پروانه ساخت در دادن مجوز به یکی از شاخهای اینستاگرامی برای ساخت یک فیلم را بررسی کرد که علی جعفری منتقد سینما در این برنامه گفت شورای پروانه ساخت مجوزهای ناعادلانه صادر می کند. رشد سرمایه گذاری در بورس جای نگرانی ندارد. محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران، با برنامه گفتگوی اقتصادی درباره بازی مالیاتی دولت مصاحبه کرد. مجله بدون خط‌خوردگی با حجت الاسلام و المسلمین پژمان فر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفتگو کرد. وی در این برنامه گفت رویکرد سفت بازی برخی افراد به مسکن سبب ضرر به جامعه شده است. بازدارندگی الزامی است، دشمن و تهدید توهم توطئه نیست. نظارت نیمه گمشده مجلس شورای اسلامی. سلبریتی ها باید دوره آموزشی بگذرانند. بحث دهه 60 ها تبدیل به نوعی هیجان سیاسی شده. از حکمت و فلسفه تا عقل و زیبایی. دور زدن تحریم ها با خیز گردشگری در قرارداد تهران پکن. اینها بخشی از خبرهای سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
توی این بخش می خواهیم یکی از نکات، ابهامات و حتی معضلات حوزه صنعت رو بررسی کنیم. ما هر وقت با صنعتگرانمون، نه مسئولین، هر وقت با صنعتگران صحبت کردیم، یکی از فاصله ها، دره ها، گپ هایی که مطرح میکردن این بود که فارغ التحصیلان ما عملا به کار صنعت ما نمیان. از یک طرف وقتی با مسئولین آموزشی و علمیمون صحبت میکنیم میگن که صنعتگرای ما کنار ما نیستن برای سفارش دادن پروژه های صنعتی یا اینکه به صورت علمی روی یک پروژه صنعتی کار بشه. یعنی واقعا اون اوردرینگی که از طرف اوردری که باید از طرف صنعت باشه صورت نمیگیره. خب این نشون میده که ما یک معضلی داریم به اسم ارتباط دانشگاه و صنعت که میخوایم این موضوع رو با جناب دکتر محمد سعید سیف مطرح کنیم، مدیر کل محترم دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری. جناب دکتر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خدمتتون هستم، اگر کمک.
خواهش میکنم، کمک همین هستش که ما الان میخوایم این موضوع رو با حضرت عالی بررسی کنیم. به ویژه اینکه به هر حال مقام معظم رهبری هم نسبت به اهمیت این موضوع تاکید فراوانی همیشه داشتن. الان بفرمایید که از این منظر چطور میشه این معضل رو نگاهش کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش که شما داشتین راجع به دغدغه و مشکلی که وجود داره، قطعا همینطوره، با این دغدغه هست. اما متاسفانه ما عادت داریم بیشتر به نیمه خالی لیوان نگاه میکنم. فکر کنم هم صنعتگران، هم دانشگاهی ها، هم مردم محترم تایید میکنن که خیلی از پیشرفت ها، خیلی از دستاوردهای ما به خاطر همین نیروهای متخصصی هست که از دانشگاه ها بیرون اومدن و الحمدلله فعالیت های خیلی خوبی رو دارن انجام میدن و تو این شرایط خیلی از نیازهای کشور تو بخش های کشاورزی، فنی، مهندسی و حوزه‌های مختلف داره توسط همین عزیزان برطرف میشه. اما این دغدغه که طبیعتا خیلی بهتر از این و بیشتر از این ما باید استفاده بکنیم و هماهنگ‌تر باشه این خروجی ها و این کارها با نیازهای کشور، حتما دغدغه صحیحیه و باید به اینم پرداخته بشه. خوشبختانه طی چند سال اخیر حداقلش این دغدغه توی وزارت علوم و تو دانشگاه هم بهش توجه شده، اگرچه بیکاری یا شاید در حقیقت این عدم تطابق همش به عهده دانشگاهیان و وزارت علوم نیست، ولی ما قدم‌هایی رو برداشتیم و سعی کردیم کارهای خوبی انجام بشه. یکی از این بحث‌ها بحث مهارت افزایی بود. طی شاید دو سه سال اخیر به صورت جدی دانشگاه‌ها به این موضوع توجه کردن و سعی کردن علاوه بر درس‌هایی که به صورت معمول ارائه می‌کردن، واحدهای درسی، دوره‌های تخصصی، مهارتی، هدایت شغلی، این کارها رو انجام بدن و سعی کنن دانشجوهایی که فارغ التحصیل میشن آشنایی و کفایت بیشتری رو داشته باشن برای پذیرش شغل‌ها و نیازهای جامعه، اگرچه بخش از زیادی از اینها توی کشورهای خارجی توسط خود صنایع و دستگاه اجرایی انجام میشه. یعنی اونها نیازهاشون رو مشخص میکنن، دوره‌های آمادگی میگذارن و سعی میکنن فارغ التحصیلان رو با اون حوزه خودشون آشنا بکنن. در اصل ما شروع کردیم تو دانشگاه، آمار خوبی وجود داره، من برای که عدد داشته باشیم، سال 97 آمار ما 42 دوره در هر دانشگاه بود، ولی سال 98 این شد 77 دوره، یعنی تقریبا دو برابر شد. یا تعداد متوسط شرکت کننده ها توی این دوره ها در هر دانشگاه حدود 1295 نفر بود در سال 97، تو سال 98 آمار ما شد 2245 نفر. یعنی این سیر صعودی که تقریبا دو برابر داره میشه هر سال، به خاطر همین موضوعی که دانشگاه به این دغدغه توجه کردن و دارن این کار رو انجام میدن. اما موزل بیکاری و شاید در این عدم تطابق عرض کردم، یه جایش هم به خود صنایع و دستگاه اجرایی و سازمان ها برمیگرده که اونها هم باید قدم هایی رو بردارن، مثلا تو زمان دانشجویی فرصت خوبی رو فراهم کنن برای کارآموزی ها، برای کارورزی ها، برای بازدید ها و جلسات مشترک با دانشگاهی ها و دانشجوها که بتونه در واقع این هماهنگی ها بیشتر صورت بگیره. تو این قسمت ها به خاطر اینکه شاید سازمان ها دغدغه های اجرایی دارن، مشکلات روزمره دارن، کمتر سرمایه گذاری کردن از دید ما و کمتر همراهی کردن و امیدواریم تو این قسمت بتونن بیشتر به ما کمک کنن و نتیجه کمک اونها و برنامه‌ای که تو وزارت علوم هست بتونه نتایج خوبی رو رقم بزنه.
ما هیچ وقت این حوزه که نمیتونیم رو بیاریم به قوانینی که منجر به ایجاد جبری بشه یا اینکه به هر حال رفتاری بشه که مجبور کنن صنعت رو، چون الان یکی از طرفهای ما که دچار مشکل هست بحث صنعت ما هست. همونجوری که من در ابتدا عرض کردم، ما بحث صنعتمون، صنایعمون، صاحبان صنایعمون، کارآفرینانمون شاید خیلی استقبال نکنن از اینکه بخوان با مجامع دانشگاهی، هرچند میدونی فرمودید نیمه پر رو باید دید. البته این نیمه پر دیدن یه ایرادی هم داره، ما اگر دلخوش باشیم به این نیمه پره، خب هیچ وقت نمیام سراغ رفع موانعی که منجر به اون خالی بودن شده. اگر خالی رو ببینیم براش راهکار پیدا میکنیم. این خالی دیدنه از باب یأس و ناامیدی نیست، از باب راهکار برای آینده پیدا کردن هست. با این حال چطور میبینید این ارتباطی که الان وزارت علوم با مجامع صنعتی ما، کارفرمایان ما و صنعتگرای ما ایجاد کرده؟
دو تا نکته هست. قطعا اون تیکه که شما فرمودین قوانین میتونه قوانین مشوق باشه به جنگ مانه باشه، طبیعتا صنعتگاهی که با هم ارتباط برقرار میکنه، هم افزایی ایجاد میکنن، همکاری میکنن، دستاوردهای خوبی رو برای استانها و مناطق به دنبال دارن، اینا میتونن مورد تشویق سازمان برنامه بودجه و مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مرتبط اونها صورت بگیره براشون و این حمایت ها باعث بشه که این نوع فرهنگ گسترش پیدا کنه. یه موضوع دیگه این که واقعا اگر ریشه یابی بکنیم برای صنایعی که شاید یه مقدار سطحی به موضوع نگاه میکنن، اگر ما هر موزلی داریم، موزل بهره‌وری، کیفیت، موزل قیمت، هر چیزی که توی صنعت و توی دستگاه اجرایی باش سر کله میزنیم، اینها همه ریشه های فناوری و علمی داره. یعنی همه اینها براشون در واقع مثل نسخه های علمی پیچید، نسخه های فناورانه پیچید و توی دنیا هم همینجوره. توی آلمان توی اخبار حالا اومده بود چند سال پیش که رکود شدیدی بود، اولین جایی که بودجهش رو اضافه کردن برای حل این موضوع بحث آرندی بود. یعنی به این نتیجه رسیدن که اگر میخوان اقتصادشون تحول توش ایجاد بشه، باید تو بخش آرندی بیشتر سرمایه گذاری کنن، نه اینکه بگن چون مشکل روزمره داریم و بودجه نداریم آرندی رو قطع کنیم. چون اگر آرندی قطع بشه، یعنی آینده اون صنعت و دستاوردهای آتیش زیر سوال خواهد رفت. از این جهت باید یه خورده روی این موضوع بیشتر هم بخش خصوصی ما هم بخش دولتی ما توجه بکنن و مسائل روزمره باعث نشه که توجهشون از موضوع نیروی انسانی، کیفیت نیروی انسانی، از بحث آرندی و تحقیق و توسعه حذف بشه و عملا در دراز مدت به مشکل بخورن. اینو امیدواریم که درک متقابلی به وجود بیاد و این کار انجام شه. اگرچه ما جدای از اینکه منتظر حمایت صنعت باشیم، طرح تحولی توی وزارت علوم تصویب کردیم، جناب وزیری رو ابلاغ کردن و تو این طرح چشم‌انداز ما برای دانشگاه‌ها اینه که شریک راهبردی برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور باشن، نه اینکه منتظر باشن که کسی بیاد و مشکلش رو مطرح کنه. یعنی ما انتظارمونه که دانشگاه تا چند سال آینده خودشون در حقیقت مدعی باشن، برای استانهای کشور، برای مناطق کشور برنامه داشته باشن، با استانداری ها، با ادارات استانها همکاری بکنن و در اجرای این برنامه ها مشارکت کنن، نه اینکه صرفا منتظر نیازی باشن که بهشون اعلام میشه. و امیدواریم که به این چشمانداز بتونیم برسیم و محقق بشه
انشاءالله. این نکته آخری که فرمودید اون سوالی بود که ما در رادیو گفتگو همیشه میپرسیدیم، آیا صنعت موتور محرک علم هست که علم کمک حال صنعت باشه و منجر به پیشرفت و توسعه بشه، یا اینکه نه این علم هست که صنایع ما رو به سمت جلو داره حرکت میده؟ این سوال رو به چه نحو شما پاسخ میدید؟
با واقعش یه پاسخ شاید اصلی وجود داره تو کشورهای مثل ما که همه اینها رو بعضن کپی کردن، یعنی شاید هم شما قبول داشته باشید و اشراف داشته باشید که هم صنعت ما بیشترش کپی شده یا در حقیقت وارداتی هست و هم دانشگاه های ما. از اینجا این ارتباطه شکل نگرفته، شاید این کلمه دفتر ارتباط و صنعت و دانشگاه هم در حقیقت بیشتر برای همینه، چون این ارتباط ها ما مشکل داریم. و عملا این نهاده اگه با هم شکل گرفته بود و با هم تکامل پیدا کرده بود، خود به خود این ارتباط دو سویه بود و هر دو هم دیگر رو تکمیل میکردن. ولی متاسفانه ما اومدیم دوتا عنصر رو، شاید دوتا ساختار رو وارد کردیم، کپی کردیم. خیلی از جای دیگه هم همینطور، مثلا فرض کنیم ما نشریات داریم، همایش ها رو داریم، انجمن های علمی داریم، اینا خب همه ساختارهایی هستن که تو دنیا داره کار میکنه، اما چرا تو کشور ما سرجم اینها خروجی خوبی نداره یا خروجی رضایت بخشی نداره؟ به خاطر اینکه اینها تکمیل کننده یک زنجیره بودن، باید یک زنجیره علم تا عملی شکل میگرفته و اینا هر کدوم نقش خودشونو بازی میکردن. ما تک تک اینها رو داریم، تک تکشون هم خوب عمل میکنن، ولی به خاطر اینکه ورودی خروجی هاشون با هم دیگه مچ نشده، با هم هماهنگ نیستن، اصلا هم دیگه کاری ندارن، با هم دیگه ارتباط،
یعنی برای نیاز هم دیگه به وجود نیومدن.
دقیقاً، آره، هر کدوم کار خودشون رو میکنن، در بعد خودشون خوب دارن کار میکنن. میشه مقایسه شون کرد با مسائل بین المللی و با شاخصهای بین المللی، شما مقایسه شون کنین، خروجی های خوبی دارن، اما سرجمشون برای کشور ارزش افزوده ممکنه.
یعنی وقتی به کار بین، یعنی به مدیریت بین بخشی یا در مجامع علمی به مدیریت بین رشته ای میرسیم، دچار مشکل میشه.
دقیقاً، بله. یا مثلا شما همین سالهای اخیر بحث شرکت های دانش بنیان رو ببینید، خوب شرکت های دانش بنیان خیلی خوب رشد کردن، یک حلقه خوبی تو این زنجیره، اما الان نگرانی این هست که خوب این حلقه یک حلقه زنجیره است، خب بعدش صنعت هست، قبلش دانشگاه هست، این ارتباطا چجوری باید شکل بگیره؟ این شکل نگیره، خب صرفاً شرکت های دانش بنیان که نمیتونن همه کاری کشور باشن یا همه مشکلات کشور حل کنن. اگر ما نتونیم قبل و بعدش هم تقویت بکنیم و اینا وظایف خودشون رو انجام بدهن، خب طبیعتاً اون وقت این زنجیره عمل نمیکنه، هرچند یکی از حلقه‌هاش خیلی قوی باشه.
متشکرم جناب دکتر سیف از اینکه با ما همراه بودید، از توضیحاتتون سپاسگزارم.
متشکرم.
صبح خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه. ساعت 8:12. اما میخوایم آخرین بخش گفتگوی امروز رو تقدیم حضورتون کنیم، یه سر بزنیم به اوضاع احوال بازار لبنیات که به هر حال افزایش قیمت‌ها یه خورده به صدای مردم رو در آورده، باعث واکنش‌ها شده. خبرگزاری‌های مختلف توی هفته اخیر بهش پرداختن. هیچ مقدمه‌ای عرض نمی‌کنم، میریم سراغ میهمانانمون. جناب آقای مهندس سید محمد رضا بنی تبا، سخنگوی محترم انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، و همینطور جناب آقای دکتر سبزی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. جناب بنی تبا سلام، صبح بخیر.
صبح شما بخیر. از ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی شنوندگان و میهمان محترم.
از شما سپاسگزارم. جناب سبزی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما هم بخیر.
ارادتمند قربان، انشالله که حالتون خوب باشه هر دو بزرگوار. میخواییم اگر شما اجازه بدید آقای سبزی، ما با آقای بنی تبا اول طرح مسئله رو داشته باشیم و از شما بعد نظر نظارتی مجلس رو بپرسیم. آقای بنی تبا، چرا این همه افزایش قیمت لبنیات داشتیم در این نحو، به این شکل که با عنوان افزار بازار لبنیات رها شده در رسانه ها این مطرح شده، تیتر؟
آره، من احساس میکنم که یه اشتباهی اتفاق افتاده و مثلا رسانه های بزرگوار ما دقت نظر کافی نداشتن در طرح این مسئله. اون چیزی که اتفاق افتاده، حالا نمونم چقدر، ما دو نوع قیمت گذاری در صنعت لبنیات داریم. یک نوع قیمت گذاری محصولات پرمصرفی هست که از طرف دولت انجام میشه، یعنی ستاد تنظیم بازار 10 قلم کالای پرمصرف، یعنی ماست و پنیر و ماست و پنیر یو اف و شیر رو در بسته بندی های مختلف که 10 قلم میشه،
بله،
اینها رو اعلام کرده، تیر ماه گذشته اعلام کرده، بعد از یک سال، نه سال گذشته تخلفی بوده نه امسال تخلفی شده، با همون قیمت به عرضه، با عرضه بسیار مناسب در بازار موجوده، با همون قیمت هایی که اعلام شده. این حجم از محصولات، یعنی این 10 قلم کالا، قریب 75-80% حجم تولید کارخونه ها رو تشکیل میدن، از آن خودشون کردن، یعنی 80% تولید کارخانه ها به محصول محصولات قیمت گذاری شده توسط دولت اختصاص داره که در بازار هم موجود، قیمتش هم تغییری نکرده. تا اینجاش درست. یک بخش دیگه ای از محصولات داریم که اینا محصولات به قول این دوستان آقای کلام، اینا محصولات لاکچری هست، محصولات غیر ضروری زبد خانوار هست.
مثل
چه محصولاتی هست؟ مثلا شیر کاکائو هست، خامر، مثل ارزم بزرگتون ماست رویه داره، ماست همزدر، شیر غنی شده با ویتامین دی. این نوع محصولات که محصولات غیر ضروری سبد خانوارن همینجوری گرون نمیشن. اینها بر اساس آیین نامه قیمت گذاری محصولات تولید داخل قیمت گذاری میشن. که این بخش از کنترل بریم مثلا 20-25% تولید کارخونه ها رو شامل میشن، اینها بر اساس اون آیین نامه میتونن با یه درصد سود مشخصی گران بشن.
خب من از فرمان شما این نتیجه گیری بکنم، پس یعنی میفرمایید که، یعنی میخواد این رو بفرمایید که گران نشده؟
من میخوام بگم که اون بخشیش که مصرف مشمول قیمت گذاری دولتی هست برای کالاهای ضروری مردم هست گران نشده، همون قیمت دولت
چند درصد از سبد بازار این موضوع؟
این چیزی که در این همون 80% تولید کارخانه‌ها نداره.
ببینید الان ببین اگه منظورتون اون شیرهای پلاستیکی که میان تحویل مغازه ها میدن دولتی
شیر... ببینید ده قلم من برای شما میخونم که بدونید چی. شیر کمچرب یک لیتری، شیر نیمچرب یک لیتری، شیر پرچرب یک لیتری،
اینا گرون نشده.
شیر کامل یک لیتری، بله اینا گرون نشده. شیر نایلون 900 گرمی کمچرب، ماست 900 گرمی کمچرب، ماست 900 گرمی پرچرب، ماست 2500 گرمی کمچرب، ماست 2500 گرمی پرچرب، پنیر 400 گرمی یو اف نسبتاً.
من همین الان نسبت به یک ماه پیش خود شخص بنده خرید کردم شیر فلان برند رو که می‌خریدم 6000 خورده، الان شده 8300 تومان.
برادر شما باید ببینید من دارم
ارتباطه.
ببین دیروز با همکاران شما صحبت کردم. مثلا عزیزان ما مثلا میگن ماست، من ازشون می‌پرسم آخه چه ماستی؟ میگن ما ماست همزده اینجوری شده. بله اون ماست همزده است، ماست همزده جزء اینا نیست.
خیلی خوب اجازه بدید
آقای من مطمئن هم حضرت عالی این اقلام رو نخرید، چون مثل ارزم بوز شما هم جز
نه من شیر معمولی بطری دو بطری شیر
دوستان صدا و سیما احتمالا
البته این از آقای مهندس شما از روش های منطق و فلسفه دارید استفاده میکنید، اینجا اصلا جاش نیستش ما بخوایم از مغلطه استفاده کنید. آقای بذارید آقای سبزی وارد صحبت بشه. آقای سبزی بفرمایید شما نظرتون. خواهش میکنم آقای سبزی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. البته این برادر عزیزمون که مهمان محترم فرمودند، این در بین مردم و تو بازار صدق نمی کنه. واقعیتش اون نرخ مصوبی که دولت تعیین می کنه تو بازار می بینیم که همچین چیزی نیست و بیشتر نرخ را خود فروشنده ها دارن تعیین می کنن و متاسفانه اون نظارت کامل نیست و اصلا تفاوت قیمت توی مغازه ها هم مشاهده میشه. هر کسی هر روز دلش خواست یه قیمتی میذاره. حالا درسته که به صورت کلی بالاخره گرانی نهادهای دامی خودش یه عاملی هست، از کنم افزایش نرخ کرایه حمل و نقل هست، همه این مسائل هست. منتها دولت باید یه جوری عرض کنم خدمت مدیریت کنه، یارانه‌ای که میدن هم به تولید کننده هم به مصرف کننده باشه، نه چهار تا دلالی که عرض کنم خدمتون سود میبرن و عدم نظارتی که هست. خب اگر این بحث گرانی ها نبود چطور چند وقته که عرض کنم خدمتون چند تا از کارخانجات لبنی 2 میلیارد 3 میلیارد اینا جریمه شدن؟ معلومه که بالاخره این بحث رعایت نمیشه و همونطور که شما هم فرمودید و در بین مردم مصرف کننده واقعا این گرانی مشهوده.
عرضم به حضورتون که من یه توضیح بدم خدمتون. من حاضرم اولی که خدمت آقای سبزی عرض ارادت دارم. ما علارغمی که جزو صنایع بسیار مهم تو صنعت کشاورزی هستیم، منتها تلاشمون برای اینکه خدمت اعضای جدید کمیسیون کشاورزی مجلس برسیم و مشکلاتمون رو طرح بکنیم و حداقل این با این زنجیره سنت آشنا بشن نبوده. من از ایشون از همینجا استدعا دارم که محبت بفرماین تسهیل بکنن این ارتباط تولید کنندگان و اعضای جدید کمیسیون یه خود بهتر بشه و فراهم بشه ما بتونیم خدمتشون برسیم، اینجوری نباشه که ارتباطی نباشه. نکته دوم اینه که
هر موقع شما
هر وقت شما ما در خدمتتون هستیم ان شاءالله باهاتون سعی می‌کنم تماس بگیریم. نکته دومم این که من به اتفاق سبزی، به اتفاق دوربین‌های صدا و سیما، به اتفاق عزیزان حاضرم در شهر بچرخیم. همین دیروز با عزیزان صدا و سیما اصلا در همین رابطه هماهنگ کردیم تشریف بیارن بریم ببینیم این اقلام دولتی که گفته شده عرضم به حضورتون که تغییر قیمتی داشته با همین قیمت ها عرضه می شود یا نمی شود، دیگه این یه گزارش میدانی میشه، این تکلیفش اونجا بشن. نکته سوم این که آقای سبز فرمودن در رابطه با جریمه ها، این جریمه ها دو تا نکته توشن. اول اینکه نشون میده نظارت هست، اگر نظارت نبود جریمه نمی شود. نکته دومش اینه که اینها مربوط به سال 93، یکیش مربوط به سال عرضم بزرگتون 96-97 مربوط به سالای نزد اون موقع هم که انجام شده این تخلف ها دو صورت گرفته، به دلیل فشار بوده که بر کارخانه ها وارد اومده بوده و اون بند خدا یا اون کارخانه ای که حالا با کارگرهای مشخصی داره نمونم فلان داره اگر تخلف رو نکرده، یعنی در اجبار تخلف قرار گرفته، به چه دلیل اینکه کارخونش داشته تعطیل میشده، یعنی سودش نمیرسیده با اون قیمت اینا. حالا مسائل شیر خام داشته، چرخه پیچیده‌ای داریم که حالا جاش نیست، به هر صورت تخلفی شده و عرضم به حضورتون که مورد جریمه هم قرار گرفتن. نکته بعد اینه که اینا 3 کارخانه یا 4 کارخانه از چند تا کارخانه اند، با چه حجمی ان اینها؟ ما کارخونه های بزرگی داریم که اینا ما 60 تا حد 400 تا کارخونه داریم، 60 تا کارخونه بزرگ داریم، از بین 60 تا شما مثلا 3 تا 4 تاش مثلا تخلف کرده، این چیز نیست، مربوط به سالهای گذشتم. نکته بعد اینه که این ما مشکلی که داریم در صنعت دخالت دولت در قیمت گذاری، ببینید یا ما یه یارانه سیاهی داریم میدیم به صنعت، نه همین هم در صنعت ما هست هم در جای دیگه هست. یک اقتصاددانی من دیدم نوشته 7 برابر کل یارانه نقدی رانت ما با تفاوت نرخ دلار و بازار نرخ دلار.
فقط چون وقت ما کم هست من شما خیلی کوتاه بفهمید.
خب من میخوام این رو عرض کنم خدمتتون که یک برنامه رو حالا که شما این
کار
یک برنامه اختصاص بدید. یکی از همین رسانه هایی هم که چیز کرده بود دیروز تیتر یکشم بود، خیلی هم لحن توهین آمیز و پر از ایراد و دستال جهش
اشکالی نداره، این پیشنهاد خوبی هست، پیشنهاد خیلی خوبی هست،
جالب بود. من بهشون تماس گرفتم صحبت کردم، اصلا خبرنگار اینوش که اصلا تخصصی توضیح نداشت، فقط به واسطه این که سال منتهی به انتخابات درداشت بوده مثلا دولت رو میخواست بزنه سریعت هم مثلا متهم کرده.
بسیار عالی.
بعد گفتم آقا شما خودتون پارسال چند برابر قیمتتون چند بوده امسال چقدره؟ گفت ما 500 تومن بودیم 2 برابر شدیم 1000 تومن. خب بابا اینم وضعیتیه که تو مملکت.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم و با حضور سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. متشکرم جناب آقای سبزی، سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه بودید و پیروز باشید و معیت، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. مثل همه چهارشنبه ها امروز هم اجازه بدید با دعا به پایان برسه برنامه صبح گفتگوی امروز. دستامون رو دخیل آسمان خداوند میکنیم و از خداوند بزرگ میخواییم که هر لحظه پشت و پناه ما باشه. از آقا امام زمان هم میخواییم که ما رو شفاعت کنه به درگاه حق تعالی. امروز رو این گونه به پایان میبریم. آقای امام سلام.
به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، با هر دستی در زندگی ببخشید و همون دست هم خواهید گرفت. چنانچه مثبت باشید، بازتاب کائنات مثبت، و چنانچه بدی بکنید، بازتاب کائنات منفی خواهد بود. امیدواریم همه ما بتوانیم از فرصت‌هایی که در اختیار داریم و در ارتباطات اجتماعی که هر روز بر عهده‌مون هست، بتونیم این دست دهنده و بخشندگی رو داشته باشیم. الان ببینید کمک‌های مؤمنانه در سراسر کشور چگونه تونسته برای بسیاری از نیازمندان و محرومین سفره‌ای رو بگسترانه و این دست بخشش بتونه کمک حال این عزیزان باشه، شادشون بکنه و اهتمام دیگران رو به امور مسلمین نشون بده. لذا امیدواریم همه دوستان عزیز شنوندهی که صدای ما رو میشنوند در این موج دوم کمک های مؤمنانه شرکت داشته باشن، حضور پیدا بکنن، با کمک های نقدی، غیر نقدی. گروه های جهادی در تلاش هستن تا انشاءالله بتونن این اقلام رو جمع‌آوری بکنن و به دست اهلش برسونن و نیاز هست که شما عزیزان در این زمینه قدم به میدان کمک بگذارید و کمک بکنید به هم نوعان خودتون. انشاءالله که این کمک ها بتونه ذخیره‌ای باشه برای آخرت هر کدوم از ماها. امیدواریم قدم برداریم و بدانیم هیچ آرزویی برآورده نمیشه و اگه میخوای رشد بکنی باید در میدان سخاوت و کریمان زندگی کردن این رشد رو نشون بدیم. خب به هر حال بیماری کرونا، این ویروس لجوج منحوس، بسیاری از نقاط کشور و جهان رو درگیر کرده. مدافعان سلامت هم تلاش میکنن در کنار بیماران باشن، لذا باید ما هم تلاش بکنیم که با رعایت موازین بهداشتی و همچنین فاصله گذاری اجتماعی و شستن دست ها انشاءالله در این روند یار و مددکار مدافعان سلامت باشیم. ماه محرم هم نزدیک هست، پروتکل‌های بهداشتی هم اعلام شده، عزاداری‌ها باید طبق این موازین انشاءالله انجام بشه. نه عزاداری امام حسین رو ما تعطیل میکنیم و نه اینکه خدای نکرده دلمون میخواد کسی در عزاداری امام حسین بگه که من مبتلا به کرونا شدم. خیلی متشکرم که رعایت